بله 992-7482 آقای محمود از تهران چاپیت شاه. مشکرم که همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و در این بخش همراه میشیم با انعکاس، نگاهی به سرمقاله های رسانه های جهان و آقای آلبرت کوچویی. این بخش رو اجازه بدید بگذاریم برای لحظاتی دیگه که در خدمت شما باشیم و همینک ساعت رو اعلام میکنم. ساعت 13 هست. دیگر خبری که امروز در برنامه رویداد به اون میپردازیم، چالش مالیات بر درآمد کارکنان بخش دولتی و خصوصی در بودجه 1402 هست. میخوام گفتگوی داشته باشم با جناب آقای مهدی سرمد، کارشناس محترم حوزه مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. همطور که شما دوستان شنونده هم مطلع شدید در خبرها، افزایش حقوق کارکنان دولت 20% پیش بینی شده، در حالی که میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی 26% هست و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی 67% رشد داشته. در این خصوص میخوایم صحبت‌های جناب آقای مهدی سرمد رو بشنویم. حضور شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله، با توجه به اینکه جناب آقای سرمد و مسئولیتی که شما بر عهده دارید، این سوال مطرح میشه. با توجه به اینکه افزایش حقوق بین 20% تا 25% اعلام شده، چه توجیهی برای این مسئله وجود داره؟
بله، عرضم به حضورتون که توی بخش مالیات حقوق باید علاوه بر اون متغیرهایی که توی بودجه لحاظ میشه، توی قانون بودجه سال قبل و توی قانون بودجه امسال لحاظ میشه، باید به تغییرات طی سال هم دقت کرد. در سال گذشته دولت در سال جاری دولت علاوه بر اون افزایشی که توی لایحه بودجه 1401 اعمال کرد برای افزایش درآمدهای حقوق، طی سال هم یک افزایش حقوقی رو در واقع اعمال کرد که اون هم حدود حالا بین 15% تا 20% بود، برای به خصوص برای اقشار کم درآمد به صورت پلکانی که حوالی مهر و آبان این در واقع مصوب مجلس شد و الان برای کارکنان دولت اعمال شده.
بله،
دو سه ماه اخیر. به همین دلیل این در واقع این اختلاف چیزی که بین افزایش حقوق و افزایش مالیات ها هست، ممکنه یک خطای ذهنی ایجاد کنه که چطور ممکنه وقتی 20% مالیات، وقتی 20% خود حقوق ها داره افزایش پیدا میکنه، مالیات حقوق ها بیش از 26% افزایش پیدا کرد
برای بخش عمومی،
در حالی که برای کارکنان بخش عمومی، در حالی که اینطور نیست. همونطور که توضیح دادم، سال گذشته الان نسبت به قانون بودجه 1401 با توجه به این افزایشی که طی سال انجام شد، افزایش حقوق کارکنان بالای 30% یاد شده. یعنی یک افزایشی ما سال قبل داشتیم، یه سال هم یک افزایش 15% تا 20% داشتیم و الان مجدد یک افزایش 20%
کنیم. این شما میفهمید برای مالیات بر ثروت روند نزولی در نظر گرفته نشده که بگیم در مورد درآمد کارکنان به شکل دیگه و طور دیگه ای باشه؟
اگه اجازه بدید این بحث کارکنان رو من به اتمام برسونم. پس در واقع محاسبات لایحه از این نظر خطایی نداره، درسته؟ در بخش کارکنان غیر دولتی هم باز همین در واقع اختلاف پیش اومد، چون که بعد از اینکه لایحه بودجه سال قبل، قانون بودجه سال قبل مصوب شد، طی سال اون افزایش حقوق کارکنان غیر دولتی، اون 57% حداقل حقوق و 40% افزایش همه حقوق کارگران و کارکنان بخش غیر دولتی اعمال شد، بیش از پیش بینی قانون بودجه 1401 در واقع افزایش حقوقا محقق شد و طبعا مالیاتش هم افزایش پیدا کرد. به همین دلیل الان توی لایحه نسبت به عمل کرد خیلی افزایش چشمگیری نداشته، ولی نسبت به در واقع قانون بودجه، قانون بودجه پارسال که کم برآوردی بود 68% افزایش داشته. ولی این هم باز اگر اون افزایش حقوقهای بخش کارکنان غیر دولتی رو هم لحاظ کنیم، باز هم تو این بخش خطای فاحشی رخ نداده. اما توی بخش های دیگه در واقع بخش ثروت، خب باید سازمان مالیاتی اهتمام ویژه‌ای داشته باشه، به خصوص بحث در واقع مالیات های لوکس، مالیات بر خانه های گران قیمت و مالیات بر در واقع خودروهای گران قیمت و همچنین مالیات بر خانه های خالی.
بله.
که اینها در واقع افزایش چشمگیری نداشته نسبت به سال گذشته و تقریبا همون ارقام تکرار شده، حالا با یک مقداری مقدار جزئی افزایش تو برخی از ردیف‌ها.
بله.
که لازمه که سازمان مالیاتی اهتمام بیشتری داشته باشه نسبت به افزایش در واقع وصول مالیات از این طریق و افزایش درآمدهای مالیاتی از مالیات ثروت، و همینطور در واقع امیدوار باید باشیم که از طریق کنترل فراخوان‌های مالیاتی و اجرای سامان مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال جاری و ابتدای سال آینده، فرار مالیاتی توی بخش مشاغل و مالیات ارزش افزوده افزایش پیدا کنه. چون همینطور که در واقع خودتون مستحضر هستید، الان افزایش درآمد مشاغل فقط 22% نسبت به سال قبل پیش بینی شده.
بله.
در صورتی که باید با اجرای این قوانین که مصوب مجلس هستن و دولت مکلف به اجرای اون هاست و طبق مصاحبه های مسئولین هم اهتمام ویژه دارن نسبت به اجرای این قوانین، باید این در واقع فرامالیاتی بخش مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده کنترل بشه و افزایش های بالای 50% ما توی این ردیف‌ها داشته باشیم.
بله. خب شما اشاره داشتید به این که مالیات حقوق باید بر اساس متغیرهایی که لحاظ میشه بررسی بشه و تغییراتی که در سال هست هم باید مد نظر قرار داده بشه. این بر چه اساسی هست این متغیرهای، اون تغییراتی که شما بهش نظر دارید؟
بله، تغییرات عمده رو عرض کردم. علاوه بر اون چیزی که توی قانون بودجه لحاظ میشه، یکی مصوبه شورای حقوق و دستمزد هست که
بله.
انتهای سال معمولا بعد از فصل بودجه در روزهای پایانی اسفند برای بخش غیر دولتی حداقل حقوق و میزان افزایش عموم حقوق بگیران بخش غیر دولتی رو تعیین میکنن.
بله.
اون متغیر خیلی مهمی هست و اینکه پیش بینی کنیم چه میزان دستمزدی از اون شورا در واقع بیرون میاد و مصوب میشه یک مقدار دشوار هست.
بله.
چون ما هم اونجا هم در واقع گروه های مختلفی بحث میکنن و نتیجه بحث اون گروه ها،
پس همچنان این چالش مالیات بر درآمد در بخش دولتی و خصوصی در بودجه 1402 ادامه خواهد داشت، درسته؟
یک مقدار خطای برآوردی ممکنه توی این بخش همیشه وجود داشته و همچنان هم ممکنه این خطا وجود داشته باشه، ولی به نظر میرسه امسال خطای فاحشی نباشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی سرمدی، کارشناس حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
ساعت هم اکنون 13:10 هست و شما همچنان همراه هستید با مجله تحلیلی خبری رویداد رادیو گفتگو. بریم نگاهی داشته باشیم به بخش انعکاس و بشنویم در این بخش نگاهی که به سرمقاله های روزنامه و رسانه های جهان میشه و همراه میشیم با جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس. نگاهی به روزنامه‌های امروز جهان. خبر نخست روزنامه‌های امروز جهان نگاه به پیشاورد دارد. روزنامه گاردین با چاپ عکس از بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان می‌گوید که در مسجد پیشاور 32 تن کشته و 147 تن مجروح شدند. گفته می شود مظنون طالبان پاکستانند. انفجار به هنگام نماز 200 نمازگزار در این شهر شمال غرب پاکستان در منطقه پلیس آن رخ داد. طالبان پاکستان در 15 سال گذشته برای چنین انفجارهایی مورد اتهام است. گفته می شود طالبان پاکستان جدا از طالبان افغانستان عمل می کند. فلسطینیان و نگاه امروز روزنامه‌های جهان به فلسطینیان است. روزنامه لوموند هم در فرانسه که با آغاز سفر خاورمیانه‌ای آنتونی بلینکن در ایستگاه بازرسی در کرانه غربی یک فلسطینی را به قتل رساند. بلینکن پیش از این با رئیس جمهوری مصر که متحد کلیدی آمریکاست دیدار داشت. آتش در برف با عکسی از شهر کیف در چنگ برف و سرمای سخت. روزنامه فاینانشل تایمز نوشت کرملین غرب را به سبب ارسال تسلیحات نظامی بیش از پیش به سوی کیف هشدار داد. کرملین میگوید چنین تحرکاتی آتش جنگ در منطقه را شعله برتر میکند. سخنگوی کرملین دمیتری رسکوف میگوید کیف بیش از همیشه خواستار ارسال تجهیزات نظامی از سوی غرب است. رسکوف میگوید این بسیار خطر آفرین است. جهان در یک نگاه. رویترز میگوید در چین در سیچوان محدودیت زاد و ولد برداشته شد. رشد جمعیت در اینجا در طول 60 سال گذشته کاهش یافته است. 21% جمعیت این منطقه مسن‌تر از 60 سال است. جمعیتی با 80 میلیون چینی. همچنین است اردوغان میگوید ترکیه با ورود فنلاند بدون سوئد به ناتو موافقت میکند. فنلاند امیدوار بود با سوئد به پیمان ناتو بپیوندد. نگاهی بود به برخی خبرها در روزنامه‌های امروز جهان.
س سپاسگزارم از همکار خوبمون آقای آلبرت کوچویی که ما رو همراه کردن با بخش انعکاس و نگاهی بود به سرمقاله های رسانه های جهان. همراهمون باشید با هشتگ چاپید شاه و از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با ما همراه بشید تو این بخش. نام و نام شهری که در اون زندگی میکنید رو برای ما ارسال بفرمایید. 30,000-35 امروز شنبه در آستانه ایام الله دهه فجر و 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند. ساعت 13:16 هست و شما شنونده رویداد هستید از رادیو گفتگو. همطور که مستحضر هستید، روز گذشته دوشنبه 10 بهمن ماه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری داشتند با تعدادی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان و بر این مسئله مهم تاکید داشتند که رشد بالا و مستمر در واقع میتونه جبران عقب ماندگی های اقتصادی رو در کشور داشته باشه. این تاکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص بود. میخوایم گفتگویی هم داشته باشیم با کارشناسی در این حوزه و جناب آقای غلام رضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم اکنون روی خط رویداد هستن. به شما سلام میکنم، وقت شما به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان برنامه ملت عزیز ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. شما
سلامت باشید. با توجه به اینکه دیدار روز گذشته از اهمیت و ویژگی بسیار خاصی برخوردار هست، جناب آقای مرحبا، اجازه بفرمایید که بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب رو به اتفاق شما بشنویم و بعد در خدمت شما هستیم.
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب موندگی و تعطیل نسبی وسایل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یه برهه از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگون اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب موندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست. شاخص‌های منفی است در بخش‌های مهمی که حالا من البته اینجا یادداشتم کردم، نمیخوام حالا وقت رو به این بگذرونم. طبعا جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست. این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیر. یعنی مثلا ما حداقل 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم.
بله، شنیدیم گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری که روز گذشته با تعدادی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌ی دانش بنیان داشتن. جناب آقای غلامرضا مرحبا، شما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستید و یک نکته مهم در صحبت‌های مقام معظم رهبری این بود که اشاره‌ای داشتند به نقشه راه ایران ثروتمند و پرسش ما الان از شما این هست که چطور میشه این ضعف‌های رو که ایشون هم گفتن شاخص‌های منفی رو ما در واقع داریم و قابل قبول هست اینها، یعنی بهش معترف هستیم، باید اینها رو شناسایی بکنیم، این ضعف‌ها رو چطور و چگونه میشه این مسیر رو استوار پیمود؟
بله، خب اولا بسیار بسیار جای خوشحالی و شعف هست از اینکه رهبر معظم انقلاب این تلنگر رو به مسئولین زدند و این تذکر به جا و شایسته رو داشتند که ما در بسیاری از شاخص‌ها در سال‌های گذشته، حداقل در یک دهه گذشته، جایی که باید در اقتصاد سرمایه‌گذاری مناسب و توجه مناسب انجام می‌شد، همانطور که حضرت آقا فرمودند به دلایل مختلف کوتاهی انجام شده و ما در اون توجه به این شاخص‌های اقتصادی شاید در گذشته کوتاهی کردیم. ببینید، در حال حاضر بسیاری از خروجی های یک سیستم اقتصادی که زندگی مردم رو مورد تأثیر قرار میدن، مورد انتقاد همه مردم هست، همچنین مورد انتقاد مسئولین هست. ما در حال حاضر بحث اشتغال رو بهش اشاره میکنیم، بحث درآمد خانوار رو اشاره میکنیم، بحث تامین اجتماعی و مسائل مانند این رو در جامعه معمولا در موردش صحبت میشه، چه از سوی مردم چه از سوی مسئولین، که به هر حال موجب نارضایتی مردم است. همه اینها نشان دهنده این هست اون سیستم اقتصادی که باید این خروجی ها و این شاخص ها رو تولید میکرد و به سمت اون درجه مثبت هدایت میکرد، بهش توجه نشد. ما برای اینکه یک اقتصاد پویا داشته باشیم، حداقل باید به چند تا مورد بسیار بسیار مهم توجه بکنیم. یکی از اینها سرمایه گذاری در اقتصاد هست. اقتصادی که از سرمایه گذاری مناسب و به موقع غافل بشه، یا از سرمایه هایی که در اختیار داره استفاده مناسب انجام نده، نمیتونه ثروت آفرینی بکنه. از سمت دیگر ما یک اقتصاد تقریبا دولتی رو داریم که بخش دولتی به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی داره عمل میکنه. از جمله در فرمایشات مقام معظم رهبری به این مطلب اشاره شد و مسئولین رو توجه دادند که بخش خصوصی باید در اقتصاد نقش اساسی داشته باشه. حالا قریبه به مضمون عرض می کنم. فرمودن که بخش خصوصی باید اقتصاد رو اداره بکنه و این ثروت آفرینی از طریق موفقیت و بهره‌وری بنگاه‌های خصوصی در کشور ایجاد بشه. اقتصاد میتونه ثروت بیافرینه، اقتصاد میتونه رفاه برای مردم بیاره، اما اگر این توجه به بهره‌وری، استفاده مطلوب از منابع، برنامه ریزی و جهتگیری صحیح اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری مناسب و بهره‌وری در سرمایه گذاری در اقتصاد اتفاق نیفتد، میرسیم به آن نقطه‌ای که امروز ما درش قرار داریم. ما در حال حاضر من اصلا بحث سرمایه گذاری خارجی رو اشاره نمی کنم که بسیار مهم هست، اما فعلا بهش اشاره نمی کنیم که باید به جای خودش در مورد اون صحبت بکنیم. بحث های مانند تحریم ها و مسائل مانند این بخش رو مورد در واقع تهدید و تأثیر قرار داده. اما در داخل کشور ما سرمایه های بی نظیری داریم، چه سرمایه های انسانی، منظور من فقط سرمایه های مالی نیست، سرمایه های انسانی، سرمایه های علمی و البته سرمایه های مالی. از اینها برای تولید و ایجاد یک اقتصاد پویا ما در گذشته غفلت کردیم و از همه داشته هامون استفاده نکردیم. دولت باید فقط به عنوان یک تنظیمگر، سیاستگذار و ناظر قانونی عمل بکنه، نه بنگاهدار. تا همونطور که باز مقام معظم رهبری بسیار زیبا اشاره کردن، بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی بسیار پایین هست، اما یک بخش خصوصی که دارای انگیزه هست میتونه این بهره‌وری رو در سطح بسیار بالای تولید بکنه و همینطور اثر بخش و کارآمد باشه.
سپاسگزارم از شما. انشالله که شاهد این رشد سریع و مستمر در میان مدت باشیم، نه در دراز مدت. سپاسگزارم از شما جناب آقای غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم از همراهی و توجه شما با بخش به ویژه هشتگ چاپید شاه که پیامک‌های زیادی هم داره به دست ما میرسه. خیلی از دوستان خواستن که بیشتر درباره این بخش توضیح بده. توضیح شما عرض میکنم، ما در برنامه رویداد یک بخش ویژه به نام یغما داریم و استفاده میکنیم، بهره مند میشیم از صحبت‌های آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایران. شما میتونید فردا هم شنونده باشید و این یغما رو هم بشنوید و بپیوندید به هشتگ چاپید شاه 30035. سپاسگزارم از شما دوستان، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. ممنونم که امروز هم شنونده رویداد رادیو گفتگو بودید. تا سلامی دوباره موقت، من با شما خداحافظی میکنم.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می‌توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزگی اون رو تحت واژه‌ی حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه‌های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دعوت میکنم از شما همراهان گرامی همچنان در کنار ما باشید بر روی موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.